بسم الله الرحمن الرحیم. در سالگرد رحلت مرحوم علامه آیت الله طباطبایی، مفسر بزرگ قرآن و فیلسوف برجسته این عصر هستیم و بنده به این مناسبت میخوام به بخشی از مباحثی که در فلسفه وحی و نبوت جناب علامه طباطبایی کردم و البته مسبوق به سابقه بوده است که حتی فیلسوفان اولیه مسلمان و حتی فیلسوفان الهی غیر مسلمان وقتی که از الهامات ربانی و وحی سخن می گفتن یه نسبتی بین زبان و جهان می دیدند، یک ارتباط انتولوژیک و واقعی اما غیر مادی و البته با آثار مادی بین زبان، کلمه، آیه و این گزارهای وحیانی با حقیقت هستی. یعنی اینا بله جزئی عالم است اما نه عالم مادی، ولی آثاری در عالم مادی داره، آثار طبیعی داره ولی خود وحی طبیعی نیست اما علی هست. حالا معمولا به عنوان روز فلسفه از جناب فارابی، فیلسوف بزرگ مسلمان شیعه 1000 سال قبل هم بحث میشه. یه اشاره هم بکنیم که همین دیدگاه رو جناب علامه آیت طباطبایی با یه تبیین و تقریرهایی و تفسیرهایی تو بعضی از آثارشون آورده. ببینید این مسئله وحی به عنوان در فلسفه هم به عنوان عالی ترین سطح عقلانیت و ادراک و معرفت تفسیر میشه، ارتباط عقل فعال با عقل بالقوه، یعنی یک استعداد معرفتی هست. فارابی، جناب فارابی یک مثال میزنه که خورشید و چشم چه نسبتی با هم دارن در تاریکی. تا وقتی تو تاریکی هستید چشم شما بینای بالقوه است نه بالفعل، میتونه ببینه اما نمیبینه. بعد خورشیده که این بینایی بالقوه رو بالفعل میکنه، اشیایی که دیدنیند دیدنی میکنند، اشیای دیدنی دیده میشن حالا و الا قبلا هم بودن. یعنی مرئی نامرئی بالفعل اما مرئی بالقوه بودن. سرچشمه اون نور که خورشیده شبیه او، یه نوریست از عقل فعال ساطع می شود از نور محض و حقیقت الهی و عقل بالقوه رو بالفعل می کنه، فاعل می کنه، عقل را عقل و عقل تر می کند. یعنی اون معقولاتی که بالقوه بودن بالفعل می شد، وقت عقل بالقوه هم میتونه اون نور رو و او عقل فعال رو درک کنه و بفهمه و وحی و نبوت رو از جمله اینجوری تبیین فلسفی میکنه. عقل فعال رو میگه اسم فلسفی میتونه باشه برای جناب جبرئیل و برای روح القدس که ملک مقرب الهی و حامل وحی الهی است و انبیا. یه چیزی به نام انسان حقیقی تعریف میکنه جناب فارابی که اون همون صورت مفارق انسان است، انسان غیر مادی. عقل فعال هم خزینه علم الهی است و گنجینه همه معقولات و همه صور معقول، یعنی نمونه کمال عقلانی، عقل کامل. و وقتی که انسان بتواند ما بتونه او انسان حقیقی و انسان کامل رو درون خودش بیابد و محقق کند، به بالاترین سطوح و لایه‌ها و مراتب وجودی ممکن برای بشر برسه، یعنی عقل انسان شبیه عقل فعال، آینه عقل فعال میشه و وحی نبوت رو اینطور برای همه میشه تبیین کرد اجمالا. و اون تعریفی که جناب فارابی از عقل فعال میده اینه که درست قبل از اسلام هم فیلسوفان و حکیمان الهی در غرب و شرق، در ایران و هند و در یونان گفتند، ولی اینو فارابی طوری توضیح میده که شرک و خرافات نمیاد و با معارف و عقاید اسلامی و قرآنی سازگار میشه. با عقل کلیات انتزاع میشن و انتزاع صورت از ماده میرسه به کاملترین سطح و مرحلهش، ارتباط بین عقل بالقوه و عقل فعال و همینطور مفاهیم محسوسات در قوه متخیله چطور حاضر میشن
این انتظار می شود اینکه صور خیالی در قوه عقل معقولات ما هستن نیست که این صورت ها عقل فعاله. سرچشمه معقولات و صور معقول عقل فعال است. صورت هایی که در جهان مادی است اینها رو عقل فعال افاضه می کند. اینا معلول او و تجلی او در عالم است. یعنی صور در این عقل به شکل کلیات هستند، مادی هستند، مفارقند، بسیطند، مرکب نیستند. ولی وقتی که از اون عالم میان به عوالم محسوس و خیالی در واقع متکثر و متنوع میشن و در وارد جهان کثرت میشن، تابع قوانین کثرت میشوند و وقتی صورت‌های متعین و متکثر اینا دوباره با کمک عقل فعال در عقل انسان وارد قلمرو به کلیات میشن، انتظام میشه و اونجا دوباره به وحدت میرسه و میتونی یه مفهوم واحد رو بر مصادیق متکثر تطبیق بدی و یه مراتبی از فعلیت همه قوایی که در درون انسان نهفته است یک سری امکاناتی است که جز اولین مراحل و پلکانه که بهش معقولات اولا میگن. اینا چند دسته هم مقدماتی که فرا استدلالند، نیاز به استدلال نداره، اصلا قابل استدلال نیست، یعنی برهان ناپذیر است. که بعضی فیلسوفان مسلمان اون رو همون ارغنون ارسطوییان اونا رو شرح و تعلیقاتی و حواشی زدند. مقدمه برهان ناپذیر گفتن مقدمات قیاسی هستند که بدون قیاس، بدون استفاده از حد وسط، بدون استدلال درک میشن. همه مقدمات قیاسی وقت از اینا نتیجه گرفته میشه که چهار نوعه. حالا اونایی که دارم بنده عرض میکنم اینا همه تو کتاب ها و مقالات و اینا هست، دوستان میتونن برن تفصیلش رو بخونن. من همین مقالات و کتاب هایم که ارجاع دادم بهش از جمله از جناب مرحوم طباطبایی و جناب فارابی و دیگران اسنادش رو خدمت دوستان عرض میکنم، برید اصل این مقالات و کتاب ها رو ببینید با تفصیل بیشتر. معقولات اولا بیشترین و راحت ترین مقدمات هم برای قیاس های برهانی. برهان قیاسی است که ترکیب شده باشد از مقدمات درست و ضروری و کلی. بسته به اینکه چگونه در عقل ما پدیدار بشن، بخششون بدون تلاش و برنامه قبلی، بدون جستجو، حتی بدون خواسته ما دانسته میشوند. یعنی ما نمیدونیم این معقولات این دسته کی و چطور و چرا به ذهن ما آمدن، فطری عقلند، همه استعداد درک اونا رو دارن و از اونا برخوردارن. جناب طباطبایی بر این توضیحاتی که جناب فارابی میده یه شرح و تبصره ای داره و یکی دو جا هم تعلیقاتی به معقولاتی که مبادی اولا هست در تعبیر فارابی، که مثلا کل از جز بزرگتر است. وقتی که الف و ب با جیم مساوی باشن، خود الف و ب هم با هم مساوی هم و از این قبیل. وقت معقولات اولا از نوع دوم میشن تعبیری که فارابی داره اوائل الیقینه، یقینیات اولی، که اینا یه مقداری تأمل میخواد. معقولاتی است که با یه مقدار تأمل بشر دنبالش میره بهش میرسه و اما احتیاج به استدلال نداره. تأمل میخواد، استدلال لازم نداره، با تأمل فهمیده و تصدیق میشه. اینا هر دوشون معقولات اولی هستند، اما یه مرز، یه تمایز ظریف بین اینها وجود داره. نظریه‌ای که جناب فارابی در باب تصور رو تصدیق میده که اصلا بنیانگذار ایشون در عالم فلسفه خودشه و هیچ سابقه ای در فلسفه های قبل از جمله یونان و اینا نداره، او وقتی دانسته بشه توضیح ایشون، اینم شارحین فارابی توضیح دادن که چگونه این درکش این راحت تر می شود. یعنی تصور یه طور دیگه ای تعریف میشه، میشه درک مفهوم شی، درک چیستی و مدلول اون. تصور شی شامل حکم و قضاوت درباره وجود یا عدم او نیست. تصورم باز خودش مراتبی داره که آیت و طباطبایی در انواع مراتب این تصور هم باز در مورد نگاه جناب فارابی بحثی دارن. پایین ترین مرتبهش تصور چیزیست که یک اسم دال برونه و این شرط لازم و غیر کافی برای تصورات عالی تر و معقولات بالاتره. مراتب بالای تصور هم میشه همون چیزی که در منطق بهش میگیم حد تام،
که دلالت بر معرف بکند. یه بحثی آقای طباطبایی در مورد تعریف جناب فارابی از تصدیق داره. تصدیق قضاوتی است که عقل ما میکند، اعتقادی است به اینکه اون چیزی که در موردش یه حکمی صورت بندی شده آیا ما به ازای واقعی در خارج از ذهن ما دارد و همان طرزی که حکم ما اون ذهن رو صادر کرده یا ندارد، اعتقاد به این که حکم درباره یک شی حقیقت دارد یا ندارد، این ما به ازای واقعی داره یا نداره. چی حقیقت اونی که اگر ما نبودیم هم بود، اگر ما نمیفهمیدیمش هم بود، اگر باورداشت‌های ذهن ما منطبق با او شد ما حقیقت رو درک کردیم. تصدیقی که ما میکنیم، قضاوتی که میکنیم ممکنه درست یا نادرست باشد و این بستگی داره که ما به ازای اون قضاوت و اون حکم جدا از ما هست یا نیست. و وقتی از تصدیق حرف میزنه آیه طباطبایی سوال میکنه که آیا در وجود محمولی و در وجود بسیط شی در هر دوی اینها این تصدیق کاربرد دارد یا نه؟ چون تصدیق هم مراتب داره. یه وقت تصدیق در خود اون حکم هست و زمینه برای مراتب یقین میشه، چون جناب فارابی یه بحثی داره که یقین فقط تصدیق حقیقت هست، یعنی تصدیق کذب یک قضاوت نادرست و غیر مطابق با واقع تصدیق نیست. هر مرتبه ای از تصدیق با یه رتبه و مرتبه ای از یقین تناسب و تطابق داره و تصدیق به یقین رو باز ایشون تقسیم میکنه، میگه یکی مقارب یقینه، یعنی اطمینان نزدیک به یقینه، ولی بازم نمیتونی قسم حضرت عباس بخوری و 100% باشه. اما یه وقت هست که سکون نفس پیش میاد و دیگه شما آرامی. جناب فارابی اونجا سه تا اصل میشموره. علامه طباطبایی در مورد این تقسیم هم باز توضیح و تفسیری داده. جناب فارابی میفرماد که یقین اعتقاد به این است که یه چیزی در یک وضعی هست. سه تا اعتقاد باید همراه هم باشه تا بشه یقین. سکون و نفس بیاره، آرامش بیاره، هیچ تردیدی دیگه نباشه. یک، عقیده داشته باشیم به این که الف بست. اون سه تا شرطی که جناب فارابی میاره که یقین اون قضاوتی است که اعتقادی است به این که یک، الف ب هست، دو، نمیتونه الف ب نباشد، و سه، اعتقاد به این که بجز این به چیزی نمیشه معتقد شد، جایگزین یا همردیفی نداره. اگه فقط اون دوتای اول باشه 100% نیست یقین. این سومی هم اگر آمد وقت میشه 100%. پس دو تا شرط لازم داره: یقین به طور مطلق که قضاوت بتونی بکنی، یعنی معتقد بشیم به این که یه چیزی در یه وضعی خاصی هست یا نیست. البته یا رو ما میگیم دیگه، او باید یا هست باشه یا نیست، دو تاش با هم که دیگه یقین نیست. دوم، اعتقاد داشته باشی که اون چیز غیر از اونی که هست نمیتونه باشه. اگه این دوتا بود یقینی اجمالا هست، اما هنوز 100% نیست. یه شرط سومی داره، یک یقین، یک عقیده سومی هم باید باشد، قضاوت سوم، و اون اینه که عقیده داشته باشی که این عقیده دوم نمیتونه جز این باشد، یعنی این خلل ناپذیره. اگه این سومی هم آمد دیگه میشه یقین 100%. و بعد خود یقین، باز ما یقین هایی داریم که دائمی نیست، گاهی یقین داریم به یه چیزی گاهی نداریم. این یقین هایی هست که ضروری است، همیشه دارید، نمیتونه نداشته باشی. این تقسیم هم فارابی داره. آقای طباطبایی در ذیل این توضیحات داره که بعدش خیلی معلومات کسی دیگه، ما من خودم ندیده بودم، نخونده بودم، اولین بار در آثار ایشون دیدم. اعتقاد یقین ضروری اینه که درست و ضروری است و مثل معقولات اول که اشاره کردیم برای آغاز این بحث، بخشی اعتقاد است به یک چیزایی که درست هست اما ضروری نیست. دقت میکنی فرق بین غلط نبودن، صادق بودن و ضروری بودن. یعنی ممکنه یه مسئله ما یقین داریم، اعتقاد داریم بهش، اما ضروری نیست، ممکنه بعداً تغییراتی درش اتفاق بیفته. الان یقین داریم که هست، فردا یقین نداریم که هست، چون شاید نباشه. حالا این جزئیاتش بحث انواع تصور و تصدیقات و تفکیک بین دو نوع معقولات اولی و معقولات اولا، یه فرصت دیگری میطلبه که ما الان اون فرصت رو دیگه نداریم. یک جا نتیجه دیگه هم بگیریم، این کسی هایی که میگه آقا این وحی، اصلا این گزاره های وحیانی حتی فلسفی، عرفانی، اخلاقی، اینا مطابق واقع نیست، ارتباطی با واقعیت و حقیقت هستی و جهان ندارد، بازی زبانی است، نمیدونم کار کرد دارد و چه و چه، تنظیم گزاره هاست، نه تبیین یک واقعیت جدید. این دیدگاه مادی کجا و آثارش در تعریف وحی و نبوت و در واقع تکذیب وحی و نبوت؟ اون دیدگاهی که داره میگه موضوع زبان و کلمات، رابطه الفاظ و معانی با کل هستی و اصل آفرینش چقدر عمیق و بنیادینه و یک رابطه انتولوژیک و هستی شناختی است بین این گزاره ها و وحی با حقیقت این عالم. حالا یه سطوح پایین تر از وحی رو هم دیگرانی گفتن که اصلا نه فقط کلمات الهی و وحیانی، اصلا بین حروف و اعداد روابط، رابطه های قوی و دقیق خلل ناپذیر هستی شناختی، ماوراء طبیعی و حتی طبیعی با قوانینی که در علم و فلسفه میخورید وجود داره، یعنی با همین قوانینی دانسته و ندانسته فیزیک، شیمی و عالم طبیعت. حالا این که عرض میکنم بحث وحی نیست فقط، این اصلا یک چیز عام‌تریست که تحت عنوان خواص حروف راجبش بحث کردن هزاران سال در غرب و شرق، در دوره جدید هم از زاویه‌های دیگه همون بحثا رو شبیه اونا رو دارن، هنوزم انکار و ابطال کسی نکرده اصلشو. ولو خب هر حرف درستی لابلاش توصیفات مندرآوردی و نادرستی میاد. شما ملاحظه کنید از فیثاغورس در غرب تا جناب میرداماد در شرق، توضیحاتی که راجع به ارتباط انتولوژیک و هستی شناختی دادن بین حروف و اعداد با قوانین طبیعی در این عالم و اینکه هر حرف و هر عددی خواص طبیعی تو عالم ماده و فراطبیعی در عوالم دیگه داره، چطور گیاهان هر کدوم یا آثاری دارن، میوه ها هر کدوم آثاری دارن، غذاها آثارشون فرق میکنه، سبک زندگی، چقدر ورزش کنی نکنی، اینا آثاری دارن دیگه، عنصری از عناصر ماده، چه دارویی رو مصرف بکنی، اینا خاصیت و آثارهای شیمیایی و فیزیکی دارن. خب اعداد و حروف هم آثاری دارن، ولی اینا به آسانی اونا قابل درک برای همه نیست، مقدماتی میخواد. ولذا کتابهای رمزی، علوم پنهان، علوم غیبی، علوم غریبه و از این قبیل، این بحثایی که میشه حتی پایین تر از اون تو همین کتابای معمولی گاهی لغت هم، لغت نامه نویسان حتی بهش اشاره میکنن. حالا یه مثالی که من در این مقالم دیدم آوردم خدمتتون، کتاب در کتاب لسان العرب تو مقدمه کتاب، با اینکه این کتاب لغته، اصلا بحث فلسفه و عرفان و فلسفه زبان و اینا به اصولت نیست، میگه این لغات و حروف، حروف و کلمات علاوه بر اینکه یه معنایی دارن که میگیم این کلمه یعنی چی، این یعنی چه، اینا یا آثاری هم دارن که اکثر ما نمیدونیم، یعنی عمومی نیست. بعضی از لغت ها و حرف ها، کلمات، بعضی بیماری ها رو میتونن درمان کنن. اینها با هستی، با جهان ارتباطاتی دارن، با کیهان. حالا به زبان قدیم صحبت تلسمات و افلاک و اینها بود، الان تعابیر دیگری براش هست در حوزه نجوم و زمین شناسی و روان شناسی و اینها. و وقت ایشون میگه که اگر نمیترسیدم که یه عده‌ای که این چیزا رو نمیدونن و نمیفهمن این حرفا رو مسخره نکنن و به کسانی که اینا رو میفهمن نگن نفهم، نفهما به فهمیده ها نگن نفهم، اگه این ترس نبود من به بعضی از اسراری که بعضی حروف دارن در زمین و در آسمان، در افلاک و اینها اثبات شده و تجربه شده هم هست اشاره میکرد. این مثلا در مقدمه کتاب لغت اینو میگه. حالا شما نگاه کنید کلمات الفاظ وحی رو، یک کتابی کم نظیر، کتاب جذبات و مواقیت مال جناب میرداماد، هم از آیات و روایات و منابع معارف اسلامی و هم از حکماء باستان، ایران قدیم، یونان قدیم، اسکندریه، هند، تأییداتی براش میاره. که البته این تأییدات گاهی تحریفاتی هم درش هست، ولی اصلش رو توضیح میده که اینا یه حقیقت شناخته شده بوده و هست در غرب و شرق عالم. اینکه حروف و کلمات چه ارتباط وجودی دارن با قوانین همین عالم طبیعت، حالا جدا از ماوراء طبیعه، چطور حرف و عدد با جدول ابجد به هم تبدیل میشن، میگن این حرف همان عدد است، این عدد آن حرف است و در اصل یک چیزه، چطور میگن جهان انسان کبیر است و انسان رو میگن عالم صغیر یا جهان کوچک است و هستی کیهان انسان کبیر و انسان بزرگ است، چطور میگن حروف و اعداد در کیهان انسان کبیر مثل قوه و خیال است، مثل قوه خیال است در انسان که عالم صغیر و هست جهان کوچکه، یعنی چطور بین خیال انسان و واقعیت‌های خارجی ارتباط هست، بین حقایق این عالم طبیعی و ماوراءطبیعی، فیزیکی و متافیزیکه، این هستی با حروف، با اون کلمات، با بعضی گزاره ها و حتی با بعضی اعداد مناسبات واقعی داره و اونا با بعضی از اتفاقاتی که در عالم طبیعت میفته، به تعبیر جناب میرداماد ممازجات و مخالطات در عالم طبیعت و منطبقه، و او وقت اینکه یک کلمه خاصی با مقدمات و شرایطی گفته میشه، یه ذکر خاصی، یه مرتبه بیمار شفا پیدا کنه، حتی مرد زنده بشه، قوانین فیزیک مغلوب قوانین و علیت‌های متافیزیک قرار بگیره، آتش نسوزانه ابراهیم رو، نیل بشه کافت برای موسی، عصای او مار بشه و دوباره عصا بشود، اینا. البته این وسط کلاهبرداری، عقبازی، دروغگویی، پاچالداری هست طبیعتاً، هر چیزی که اصلش هست قلبش هم هست، نوع تقلبیش هم هست، سکه اصل هست که سکه تقلبی میزنن، انبیاء حقیقی و نبوت حقیقی هست که نبوت های کاذب و کلاهبردار پیدا میشن، اگر نبی نبود متنبی پیدا نمیشد، بنابراین اینکه کسانی کلاهبردارن و دروغ میگن دلیلی بر این نیست که اصلش هم نیست و نبوده. اینا مسائلی است که حالا در حاشیه اشاره کردیم و اینام کمک میکنه به فهم این مسئله. کلمه الهی، کلمت الله، کلام خدا جایگاهی داره و شاید اون چه که در دیگران ازش تعبیر به لوگوس کردند همین باشد، که حتی زبان قراردادی نیست، یه رابطه واقعی است بین زبان با نظام هستی، بین کلمات و حقایق، بین زبان و حتی طبیعت و قوانین طبیعت. این کلمه لوگوس در غرب از یونان تا امروز چند جور تفسیر شده و یک تفسیر واحدی نداشته. یه تعبیری هم در عرفان عرفای مسلمان ما داریم که در تفسیر کلمه کن، ابداع اولیه الهی، فرمان نخستین آفرینش، که هر ابداعی از طرف خداوند ایجاد بعد از عدم است و نبودهی که بود می شود، کن فیکون، یه تشابه بین اون تعریفای یونانی و مسیحی از لوگوس با این فرمان کن، باش، و ارتباط این کلام خدا با تحقق هستی ذکر شده. اینکه حضرت عیسی رو هم قرآن کلمه خدا می نامد، یا در یه جایی به جای کلمه تعبیر به امر، امر خدا می شود، کن، باش، بشو، خدا قرآن می‌فرماید خداوند هرگاه بخواهد چیزی از عدم به وجود بیاره بهش امر میکنه که موجود شو. خب چیزی که نیست چجوری بهش میگی؟ خطاب میکنه و به او امر میکنید. چیزی که معدومه چطور بهش میگید پیدا شو وقتی نیست؟ این گفتن، این کلمه خود اون حقیقته، خود اون تحققه. این باش مثل باشی که به کسی که هست ما میگیم اینجا هستی، حالا آنجا باش، اینطور نیست. این باش کلمه الهی، کن فیکون، اون فا هم فای فاصله نیست که اول خداوند بگه بعد اتفاقاتی بخواد بیفته و بعد پیدا بشه. بنابراین این نگاه شما ملاحظه بکنید، در این نگاه مفسرین و حکما و عرفا اسلامی الهی توضیح دادن که چطور کلمات الهی همون موجودات جهان هم. و وقتی کن، خداوند میفرماد کن، باش، خود او یعنی آفرینش که به شکل کلمه امر و فرمان میاد. حالا این کجا با اون تصوری که ماها داریم راجع به ارتباط لفظ و معنا کجا، رابطه وجودی بین لفظ و بین کلمه، بین آیات با هستی. و آخرین نکته ای که عرض میکنم که جناب آقای طباطبایی هم بهش اشاره کردن، در چند نقطه از قرآن کریم از جمله در مورد احادیثی در ذیل همین آیاتی، کلمت الله و امر الله، کان امر الله مفعولا، امر خدا انجام شده است، احتیاج به انجام بعد از امر نیست. و یه بحثی هم علامه طباطبایی هم سایه قرآن شناسان کردن در باب این تعبیر کتاب مبین که در قرآن در چند جا آمده که بعضی حکما و عرفا هم در ذیلش نکات مهمی گفتن، و کتاب مبین اشاره به علم خداوند به کل هستی است، به همه موجودات و مخلوقات و حوادث، و همه اینها انگار در یک کتابی، در یک صفحه‌ای که کتاب مادی نیست، کتابی که زمان و مکان داشته باشه به شکل مادی نیست، دور از زمان، ساحتش از مکان، از تغییرات جهان ماده دور و برتر است و برای خداوند و در عند الله حاضر است. این صفحه، این کتاب، کتاب عقلانی و علمی. آقای طباطبایی توضیحاتی میده که البته خب اصلش هم مال جناب ملا صدرا است و ایشون توضیح و تبیینی خوبی ازش ارائه میده در المیزان و در بعضی از مباحث فلسفیشون. که این کتاب مبین اولا یعنی چی؟ مبین یعنی آشکار و آشکار کننده، کتابی که واضحه و همه چی رو واضح میکنه. این که خدا قرآن میفرماد که ذره‌ای در زمین و آسمان نیست الا که در کتاب مبین هست. حالا این کتاب مبین چیه که تمام پدیده‌ها و حقایق این عالم قبلی، قبل گذشته و الان و آینده، کوچک و بزرگ، صغیر و کبیر، همه اینها در آسمان‌ها و زمین، در انسان کبیر و جهان صغیر، همه جا، همه در اون ثبته، همه اونجا مکتوب است، نوشته است، یعنی هست. چون مکتوب هم که میگن در عالم الهی، کتاب مبین در عرش الهی، کتاب با این کتاب مادی که نیست، که احتیاج به ثبت و نگارش و قلم و کاغذ و حرف و عدد و این چیزا داره. ولذا اون کلمه مبین که میاد یعنی کاملا با خودش واضحه، احتیاج به توضیح نداره. کتاب مبین مبهم نیست، تردیدی در اون نیست، لا ریب فیه، یعنی تردید بردار نیست اصلا، چون این حقیقت و واقعیته. در اون مقام که قرار بگیری، در اون سر میبینی که این حقیقت است، کاملا واضح است و امکان خطا نیست. اما از جایی که ما ایستادیم، نه اینطور نیست. قرآن کتاب مبین نیست، او کتاب عرشی رو هم که ما دسترسی نداریم، نمیفهمیم. از اون زاویه هم که ما به اون مقامات انسانی و نفسانی و عقلانی نرسیدی که بفهمی چرا لا ریب فیه، چرا امکان شک درش نیست، امکان خطا درش نیست. ولی اضافه فکر میکنید که اینا ما از این پایین داری نگاه میکنید، چون نمیبینی اون طرف رو، میگه خب حالا یه چیزی گفتن، تعبدن ما پذیرفتیم. حالا این اینا رو که کنار هم گذاشتن و میگن هم به قرآن گفته میشود، قرآن کریم گفته میشود کتاب مبین، هم به اون کتاب روحانی و آسمانی که کل حوادث هستی درش ثبت شده است، وقت نتیجه گرفته میشه که این قرآن یعنی مکتوب کل هستی و حقایق هستی. یعنی گفتن به تعبیر بعضی های قرآن لوح فشرده اون کتاب مبین اصلی آسمانی در علم الهی است که همه مقدرات و حوادث جهان درش هست. و خود قرآن می‌فرماد که ما این وحی را قرآن و عربی، به عربی نازل کردیم. اون اصل قرآن، اون ام الکتاب، یعنی اون کتاب مادر، کتاب اصلی، مخزن علم الهی است. اما اونی که نسخه او که آمده به این عالم که همین قرآن مکتوب باشد، این وحی مکتوب نازل شده او نسخه زمینی اوست و در واقع این کتاب مبین یعنی قرآن مطابق اون کتاب مبین که پرونده معنوی و آسمانی و غیر مادی برای کل هستی است که آینه جهان نماست و همه حوادث و موجودات ریز و درشت شروع و پایانشون، سیر حیات و حرکاتشون اونجا هست و علم نامتناهی خداست. ظهور یکی از مظاهر علم بی‌نهایت خداست و فهم او، فهم قرآن فهم کل هستی است. تفسیر قرآن تفسیر کل هستی است. الفاظ قرآن هم که عربی از ناحیه خدای متعال از عوالم بالا نازل شده بر پیغمبر عیناً، نه فقط معنا بلکه لفظ، که بگیم مفاهیم از خداست، الفاظ کار خود پیغمبر، کار بشری است، هرگز. اصلا چرا الفاظ قرآن هم مصداق معجزه دانسته شده؟ وقتی بحث فصاحت و بلاغت و اینا میشه، بحث لفظ و معناست دیگه، فقط معنا که نیست. چرا اینا میگن معجزه است و الهی است؟ برای که لفظ هم نازل شده، اصلا نمیتونه بین این لفظ و معنا در این عالم تفکیک بکنی، در این رتبه از هستی. بنابراین کتاب مبین در واقع اسم دو تا کتابه، یک کتاب معنوی روحانی که اون لوح مقدرات عالم است، یکی هم این کتاب مکتوبی است که تو عالم در دسترس ما ماده این کتاب هست. و قرآن در واقع یکی از مراتب کل حقایق عالمه، درجه مکتوب اون لوح مقدرات است، رتبه لفظی از اون حقیقت معنوی است. یعنی قرآن و جهان، قرآن و جهان یک چیز است. آیات خداوند در عالم طبیعت و ماوراء الطبیعه با آیات قرآن اینا همه به هم مربوطن و رو هم یک دستگاه مشخص، یک راه است به حقیقت این عالم و به سعادت بشر و اینا قابل تبدیل به همن. اون حقیقت نوری معنوی تبدیل از نوع تنزل پیدا میکنه به این الفاظ در قرآن، در وحی. حالا شما از این پایین تر این تبدیل یه چیزی به یه چیزی دیگه در این حوزه معرفتی، اینو حتی فیلسوفان مدرنیته در غرب هم در یک سطح پایین تری پذیرفتن. این دستگاه مختصات دکارت چیه؟ او داره توضیح میده که چطور میشه هندسه رو به ریاضیات به عدد تبدیل کرد و به عکس، چطور میشه شکل هندسی رو با عدد و رقم نشون داد. یعنی این عدد و اون شکل، این عدد ریاضی و اون شکل هندسی یه چیزه. اینو برای تقریب به ذهن و عادی سازی مطلب عرض کردیم. این رابطه ای که بین الفاظ و خطوط قرآن با حقایق هستی و معنای عالم هست، اینکه الف و به مطابق همان، وقتی میتونی بفهمی که هر دوتا اینا رو بفهمی و هر مقدار که اونو بفهمی اینو میفهمی، در اون سطح از فهم این کاملا قابل اثبات فلسفی است. یعنی در هستی شناسی، وجود شناسی و جهان شناسی شما نمیتونی منبع اصلی وجود را که خدای متعال است، وجود واجب، منشأ همه وجودها، او رو نشناسی. نمیتونی موجودات عالم طبیعت را بشناسی بدون درک موجود، وجود و موجودات غیر مادی و فرامادی. نمیتونی ارتباط اینا رو با هم بفهمی الا که هر دو رو اجمالا بفهمی. نمیتونی ارتباط کل موجودات این عالم طبیعی و فراطبیعی را با منشأ ضروری اونها که خدای متعال است نفهمی، اینو بفهمی. نمیتونی او رو بفهمی بدون اینکه نسبت علم الهی و اراده الهی رو با تحقق هستی در این عالم، انسان و جهان کوچک و بزرگ، بدانیم. یعنی اینکه همه موجودات با اراده او در اشکال و درجات مختلف از خداوند، از عوالم بالا صادر میشن، نازل شدن و اینجا خلق میشن و موجودات به لحاظ شدت و ضعف و کمال و نقص در وجود مراتبی دارند که شما چند سطح وجود پیدا میکنید. پیرو علامه طباطبایی هم در مباحث فلسفی هم تفسیر توضیح میده که چطوری کمک میکنه به فهم بعضی از آیات قرآن کریم که ما سه لایه وجود داریم: وجود حسی، وجود لفظی، وجود مثالی. وجود حسی همین وجود مادی است، موجودات طبیعی در عالم ماده که شیمی و فیزیک و اینا باش سر و کار دارن. وجود مثالی یک لایه‌ای از هستی و وجود و حیات است که تمام احکام مادی رو نداره، بخش مهمی از احکام مادی رو نداره، بعضی نواقص جهان ماده درش نیست، شدت وجود و خلوص وجود و هستی بیشتره. و وجود لفظی که از اون وجود نفس مجرد انسان و از او قدرت برمیخیزد
این دیگه پایین ترین مرتبه است. از پایین به بالا لفظ است و حس است و یعنی مفهوم و حس و مثال و بعد عالم عقل. از بالا به پایین به عکسه. وجود لفظی پایین ترین مراتبه که حقایق رو اونجا به شکل الفاظ و حروف میبینیم، نه به شکل حتی اجسام مادی، یعنی وجود مادی خارجی نداره، وجود لفظی و کتبی داره. وقت اینا به موازات هم در انسان و جهان این عوالم، این سه لایه یا به عبارت چهار لایه وجود دارن و به هم قابل تبدیلن. حالا در قرآن کریم ازش تعبیر به درجات میشه، بعضی عرفا ازش تعبیر به حضرات میکنن، یعنی مراتب حضور. این یک تقسیم هستی شناختیست، البته فلسفی عرفانیست و خیلی کمک کرده و میکنه و علامه طباطبایی توضیح میده که اینا چقدر کمک میکنه به فهم فرایند وحی و مراتب و حقیقت وحی و چطور رابطه جهان، حتی جهان طبیعی و مادی را با آیات قرآن توضیح میده. رابطه بین زبان و هستی، حتی بین این کلمات، کلمات وحی با عالم طبیعت، یعنی طبیعت و ماوراء الطبیعه. چون کلام الهی و کلام بشری از یک جهت شبیه هن، از یک چندین جهت متفاوت و غیر شبیه هن، مسائلشون از هم جداست. تکلم خداوند مثل تکلم انسان نیست. انسان محدود است، کلام انسان، الفاظ او هم، معانی که در الفاظ او می گنجد هم محدود است. خدای متعال و علم او نامحدود است، کلام خدا و فهم قرآن و کتاب مبین، هم مکتوبش در عالم دنیا و هم حقیقتش، معناش در عوالم غیر مادی نامحدود و بی‌نهایت. و این دوتا مثل هم نیستن. کلام بشر کلام خدا نمیتونه باشه و به عکس. اینکه قرآن این الفاظ کلام بشر است نه خدا، این معنیش اینه که اصلا نه خدا رو درست میفهمی، علم الهی رو، نه کلام خدا، نه نبوت، اصلا اینا رو یا نمیفهمی یا قبول نداری. مشکل از اونجا شروع میشه. اینکه کلمات خداوند، الفاظ خدا الهی را، وحی را، کلام الهی رو که مصداق کاملش بین بشر قرآن کریمه، فهمش بی نهایت است. البته لایه های بی نهایت بطون و طبقاتی داره و که با هم متعارض و متناقض نیستن، در عرض هم نیستن، علیه هم، در طول همن. این در مورد قرآن صادق است، اما در مورد کلام بشر اینطور نیست. یعنی گوینده کلمات بشری، الفاظ بشری، هم معلوماتش محدود و ناچیزه، هم خواسته هاش مشروط و مخدوش است، هم قصد مؤلف در این حوزه محدود و مخدوش و آسیب پذیره. لذا الفاظ بشری بی نهایت معنا ندارن، چون بشر بی نهایت آگاهی نداره. الفاظ و عبارات بشری اینجوری نیست که بی نهایت معنا رو بتونن تحمل بکنن و بی نهایت فهم بشه ازش کرد، نه، محدودیت داره. هر زبانی هم از بین زبانها در باب تفسیر ادبیات، نقد ادبی توضیح دادن که چرا محدوده، یعنی نه صرف و نحو و لغت و علم بیان و بدیع و هر شود که سمانتیک و معناشناسی، هیچ کدوم نیست طوری که به یک زبان بشری اجازه بده بی نهایت معنا داشته باشه. حتی هرمنوتیکش همینطور، یعنی گستره زبان هرچه وسیع‌تر بشه هم نامحدود نیست، محدوده، چون گوینده اون کلام محدود است و یه جایی بنبسته. اما کلام الله نسبت به بشر و فهم بشر، نسبت به قدرت تفسیر بشر محدود است، از باب محدودیت وجود نسبی و مقید و ناقص با وجود مطلق که منشأ اون معانی و الفاظ است. اونجا عرصه بی نهایت هاست، اونجا عرصه و جولانگاه مگس نیست. خزانه الهی، معرف الهی بی پایانه، ولی مال بشر بی پایان نیست. خب نتیجه بگیریم و جمع‌بندی بکنیم. طبق این توضیح که عرض کردم، توضیحاتیش که مفسرین و حکما در باب نسبت لفظ و معنا در وحی و قرآن دادن و نسبت قرآن با هستی، اون چی که عرض کردم
اجمالاً این نتایج رو هم گرفتند. یکی این که زبان و کلام درسته که وجوه قراردادی و بشری دارد، اما اصلش یک منشأ غیر بشری و فرابشری داره، منشأ هستی شناختی دارد. بشر البته درش تصرفاتی کرده و خواهد هم کرد. وحی هم یک واقعیتی از واقعیات همین عالم است و خداوند ناطق است، متکلم است، از نوع تکلم خودش، نه تکلم بشری. و پیام خودش را که حقیقت این عالم و آدم است از طریق سلسله مراتب و واسطه های ماوراء طبیعی و بعد طبیعی در همین عالم طبیعی که در این حال ماوراء طبیعی است و همه اون نیروهای ماوراء طبیعی هم در طبیعت دستن در کارند، اینها رو در یک قالب های مادی و طبیعی، یعنی در زمان خاص، مکان خاص، افراد خاص با صلاحیت ها و شروط خاص، این پیام ها رو نازل کرده و به بشر داده است، لفظ و معنا با زبانی که اون زبان ساختارش منطبق است با ساختارهای عالم هستی و متناسب است با اون معنایی که داره حمل میکنه، یعنی الفاظ قرآن با معانی قرآن و با نظام هستی اینا با هم همه مربوط و چفت شده و هماهنگند. بنابراین نه تعارض وحی با علم و فلسفه و اینا که قرار کاشف واقعیت عالم باشد تعارض پیش میاد، چون حقیقت وحی با حقیقت هستی، با واقعیت هستی یکیست، و نه بین لفظ و الهی بودن یا نبودن لفظ و معنای قرآن میشود فاصله انداخت، چون این لفظ از اون معنا لاینفک است. گرچه در عوالم بالا لفظ به این معنا نیست، عربی بودن اون کتاب مبین آسمانی عربی نیست، اما وقتی وارد این عالم میاد وارد الفاظ میشود و الفاظ دیگه یا عربی هن یا شرقی هن یا غربی هن یا هرچه. پس این که ابعاد طبیعی و مادی، زمان، مکان، شخص، زبان، حوادث اجتماعی، اقتصادی، شخصی، خانوادگی، عاطفی، جنگ، صلح، ناراحتی، خوشحالی، اینا پیش میاد و اینا میشه شأن نزول آیات الهی، معنیش این نیست که اینا منشأ زمینی و مادی داره و اینجا ساخته شده. قرآن میتونست بیشتر از این باشه یا کمتر از این باشه، پیغمبر کم کم پیغمبرتر شده و چه و چه، نه. این به خاطر این است که اون الفاظ، بین الفاظ و معانی قرآن و بین اونها با حقایق هم فرا طبیعی هم طبیعی، اتفاقات طبیعی و مادی در این عالم، اینا همه یک پارچه است و یکیست. و قرآن در کلیات و جزئیات از این ارتباط ها پرده برداشته، چون انسان هم جزئیات دارد، هم کلیات، هم متغیراتی داره، هم ثابتاتی دارد. این هماهنگی و انطباق بین کل نظام عالم با وحی باید درست فهمیده بشه، تو وقت بفهمید یعنی چی که اینا حقیقتا کلام الله هست، نه مجازن، و در اینا چرا عربی است، چرا زمان داره، مکان داره، چرا نازل به اشخاص خاص و حوادث خاص پیش میاد گاهی. و دیگه این که نتیجه که گرفته شد این بود که گفتند چون منشأ هستی شناختی و منشأ ماوراء طبیعی در همین عالم طبیعت و داره و ساختار طبیعی پیدا میکنه، بنابراین همطور که موجودات طبیعی قابل تبدیل به همن، یعنی شما یک واقعیت ریاضی رو به یک واقعیت در فیزیک، زبان ریاضی رو به زبان فیزیک میتونی تبدیل کنی، یا به عکس یا به هندسه، یه همچی ارتباطی بلکه دقیق تر و عمیق تر بین زبان وحی و قرآن است با طبیعت، همین عالم ماده و قوانینش، چه رسد به عوالم فراتر. و لذا شما ببینید با آیه ای از قرآن، البته با شرایطش، حتی مرده رو زنده میشه کرد، میشه زندگی رو طولانی یا کوتاه کرد، میشه بیماری رو شفا داد، با بعضی از این کلمات با شرایط خاص کسانی خاص میتونن مصر رو طلا کنند، میتونن طلا رو خاک کنند، میتونه عصا رو مار کنه و میتونه آتش رو گلستان کنه. این ارتباطیش بین این کلمات الهی با قوانین طبیعت و ماوراء طبیعت در این عالم. و چنانچه طبیعت انواع اقسام لایه‌ها و اعماقی داره که بخش اعظم قوانین طبیعی رو هنوز بشر نمیشناسه، خیلی هاش تا آخر هم ممکنه نشناسه. وقتی طبیعت اینه، حقایق ماوراء طبیعی مثل آیات وحی و قرآن، اون که پنهانتر است، اون که لطیفتر است، اون که نسخه کتبی همین هستی است، حالا تفسیر و تعویل میپذیرد درست و غلط، اما چرا تعجب میکنیم که ما نمیتونیم به همه حقایق وحی دست پیدا کنیم. ما به همه واقعیات طبیعی همه عالم ماده دسترسی نداریم. ما همین بدن خودمون رو نمیدونیم چه اتفاقاتی الان میلیاردها اتفاق منظم و منسجم و منطقی و معنادار در بدن ما داره اتفاق میفته، ما یک میلیاردیومش هم اطلاع نداریم. بعد میگه چطور؟ میگین آقا آیات الهی و حقایقی داره که میخونی قرآن رو ولی نمیفهمی، همونطور که شما به بدنت نگاه میکنی و خیلی چیزا رو نمیفهمی، چه رسد به او. در باب تفسیر و تأویل هم بحثیست که دیگه ما حالا وارد نمیشیم، ولی اونجا هم یک کلاهبرداری و عوام فریبی راه انداختن از نکاتی که در آیات الهی قرآن و قبل از قرآن که تعریف نشده هست، اینه که این دیدگاه های هرمنوتیک امثال گادامر و اینا که آقا زمان، تاریخ، اینا عناصر ضروری هم در تفسیر، تفسیر قابل داوری نیست وچه وچه، اینا نیست اینطور. وحی مشخصاتی داره که متعلق به همه دورانها، همه جوامع، همه آدما، همه فهمها و همه شرایط است، متعال لایه ها و طبقات و بطون مختلف داره. کلام الله ولو قبل از اسلام، اینا مشمول در بند زمان و سنت و تاریخ ها و اشخاص و اینا نبودن. حقیقت اونها متکی به حقیقت ازلی است. خطاب الهی چرا برای همه بشر مساوی است؟ یعنی اینجوری نیست که چند تا قرآن آمده، یک قرآن برای دانشمندا، یکی برای بیسوادا، یکی برای قدیمیا، یکی برای جدیدیا، بشر جدید، بشر قدیم، اینا نیست. علتش این است که همه افراد بشر با همه افقهای مختلف فکری، تاریخی، سنتی، زبانی، جنسیتی، روحی اینها و طبقاتی و در همه مراحل تکامل، چه تکامل فردی و چه تکامل اجتماعی، یک افق واحدی هم لابلای این تکثرات وجود داره که او مربوط به این انسان یا اون انسان نیست. اونی که به تکامل تاریخی بشر و انطباق افق سنت‌های مختلف، سنتی که یک مفسر در دوران و جامعه خودش داره، با افق حقیقت اون متن مربوط باشه، گفتن این البته ارتباط داره به اینکه تو خودت شخصا در چه سطح و ارتفاع معنوی و نورانیتی قرار گرفتی. این ارتباط داره، بله، فهم‌های مختلف از قرآن جز اون بحث لفظ و معنا ارتباط به این حتما داره که تو به عنوان انسان در چه سطحی از انسانیت و نورانیت قرار داری و چقدر قدرت درک چه سطحی از معارف قرآن رو، چقدر قدرت شهود داری. یا قواس 20 متر میره پایین به همون اندازه سید میکنه، یا قواس هم هست 200 متر میره گوهرهای دیگری پیدا میکنه. اون گوهرها برای اون نفر اولم بود، هزار سال پیش هم بود، هزار سال بعد هم هست، مربوط به زمان و تاریخ و شخص خاصی نیست، اما مربوط به استعداد و آمادگی و ظرفیت قواس هست. بسا یک مفسری هزار سال پیش در یک شرایط خیلی سخت از یک آیه ای رو طوری تفسیر کرده، یه مفسر دیگه امروز هزار سال بعد با تکنولوژی و امکانات و شرایط پیشرفته تر و راحت تر و مثلا بهتر و اینا، اون عمق درک رو نداره، تفسیرش نادرسته یا سطحی تره. علامه طباطبایی یکی از جایی که به ملا صدرا، به نظر جناب صدرا، حالا اسمم نبره ولی استناد میکنه، اینه که این حرف در قرآن و حدیث هم گفته شده و درست است که تفسیر کلام الهی، تفسیر درست و هرچه دقیقتر، شرطهایی داره. یک شرطش هم انسانیت مفسر، الهیت اوست، که چقدر ایشون میگه چقدر طهارت باطن داری، چقدر صفای معنوی داری، چقدر اخلاص داری، چقدر ذهنت رو از آلودگی های اساطیر و خرافات قدیم و جدید و مدرن و سنتی پاکسازی کردی، چقدر به همون اندازه میتونی بهتر بفهمی و به همون اندازه میتونی درستر و بهتر تفسیر کنی، و الا هم فهمت، هم تفسیرت از آیات آلوده است به هم زباله های روحی اخلاقی و هم زوائد فکری و ذهنی. و این هرچه انسان نابتر شود، تفسیرش و فهمش نابتر می شود، چون فاهمه و درک انسان آینه ایست که مثل شیشه ای که تو آینه میخوای تو شیشه اشیایی رو ببینید، هرچی آلودگی این آینه بیشتر باشه، درک شما از اون واقعیت ضعیفتر و کمتر و نادرست‌تره. حالا اون که در هرمنوتیک هم بعضی دیدگاه ها هست و اشاره میشه که فهم یک متن احتیاج داره که با مؤلف بتونی همدلی کنی، سمپاتی روحی داشته باشی، در نیت و عواطف و عقاید او بتونی شریک باشی، هرچی شریک‌تر باشی بهتر می‌فهمی، این حرف هم که در مباحث هرمنوتیک جدیدم بعضیا گفتن مطلق نیست اما درسته و تعبیر دیگری است از همین چیزی که عرض کردیم. متکلم که خداست، چطور میتونی هم نوا و هم دل تر با خداوند بشوی و اراده الهی و مقصود خداوند رو از این آیات و این کلمات بهتر بفهمی، معنای حقیقی متن وحی رو درست‌تر و راحت‌تر بفهمی، مطمئن‌تر، هرچه بیشتر بتوانی مفسر با مؤلف هم افق‌تر شود، یعنی هرچه انسان بتواند اینجا خدایی‌تر بشود حرف خدا رو بیشتر و بهتر میفهمه، هرچه کمتر کمتر. منتها همدل شدن با مؤلف در قرآن، هم نوایی با خداوند، تشبه به خدا، تخلق و اخلاق الهی، خب البته تفاوت داره با همدلی با مؤلف بشری که ادراک بشر ضعیف و محدود است، افق فهم او کوتاه است، سقف پایینه، آفاقی وجود داره که عقل عادی بشر دستش از اون کوتاهه. حالا در حکمت صدرائی و عرفا مسلمان راجع به این همنوایی، این هماهنگی، این انطباق روحی انسان، معرفت و قلبی انسان با پاکیزگی انسان، تقوای انسان تأثیر داره که چقدر با کلیت هستی و با حقیقت قرآن نزدیکتر و آشناتر بشه. و گفته شده همون کلیت هستی که ما میگیم هستی، حقیقت شاید همون کاسموس باشد و این تطابق شاید همون که میگن عالم صغیر عالم و عالم کبیر، اونا در یونان در غرب میگفتن میکروکاسم و ماکروکاسم که بشه همین صغیر و کبیر که نقل شده روایتی از حضرت امیر سلام الله علیه، اینا رو تقریبا به هم دانستن، نزدیک به هم دانستن. انسان جزء ظاهرا کوچکی است از جهان بزرگ و پیوسته و متحد با جهان و میتواند با اون هماهنگ‌تر بشود و بتواند صدای باطن این عالم، صدای خالق این عالم، خالق این باطن و ظاهر رو بشنود و قصد او رو بهتر بفهمد. و لذا گفتن که هر کس در روایات ما هم آمده است که هر کس قرآن میخونه این احساس رو بتونه در خودش بیدارتر کند که انگار این آیات داره الان به من نازل میشه، مخاطب خداوند منم، مخاطب شخصی کلام خدا انگار منم. اینجور قرآن رو بخونید که در روایات اسلامی هم هست و اینم که قرآن میفرماد که لا یمسه الا المطهرون، جز انسانهای تطهیر شده و پاک نمیتونن حقیقت قرآن رو درست باش تماس معرفتی پیدا کنن و بفهمن. یک درک نازل سطحی ناقص از الفاظ قرآن پیدا میکنن، اونم اشاره به همین مطلب دانستن. خب ما سعی کردیم ناظر به بعضی از القاعات تکراری که در این دوره ها هم می شود علیه وحی و نبوت و قرآن به زبان جناب علامه طباطبایی رحمت الله علیه که هم مفسر بزرگ و هم فیلسوف بزرگی و هم تبیین وحیانی و قرآنی از کتاب مبین و رابطه لفظ و معنا و رابطه قرآن با حقیقت عالم و حتی عالم طبیعت می کنه، هم تفسیر قرآنی و حدیث میکنه، هم تفسیر و توضیح و تبیین فلسفی و عرفانی از قضیه، اجمالا خواستیم اشاره بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.